بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 52، دعای 8، قسمت 11، 30 بهمن 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ها خیلی خوب کار کردید و این خدا خیرتون بده. نمیدونم الان برادری که زحمت میکشن. خب حالا دیگه شما اینو نگاه کنید دیگه، این من نمیدونم چیکار باید کردین آوردش. بزنیم خلطرش کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای هشتم در مورد یه سری از مشکلاتی بود که نوع ماها داریم و باید از اونها به خدای متعال پناه ببریم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الخرس و ثورة الغضب و غلبة الحسد و ضعف الصبر و قلة القناعة و شكاسة الخلق و إلحاح الشهوة و ملكة الحمية و متابعة الهوى و مخالفة الهدى و سنة الغفلة. آخرین نکته که در باب مخالفت هوا من در حد یک جمله عرض بکنم و برم سراغ عبارت بعدی، اینه که اگر خدا خاری ما رو میخواست ما رو هدایتمون نمیکرد، پس نباید مخالفت کرد با این هدایت. اینو امیرالمومنین فرمود، البته در مناجات شعبانی یادتونه فرمودن لو اراد هوانی، اگر تو اراده کرده بودی که منو خارم بکنی هیچ وقت منو هدایتم نمی کردی. پس این که هدایتم کردی نشان از اینه که تو اراده کردی من عزیز باشم، اراده کردی من بر اون مسیر صحیح رشد بکنم، پس اراده تو بر این تعلق گرفته. حالا کسی اگر با هدایت مخالفت کنه معنیش این میشه خلاف اراده خدا حرکت کرده، و خلاف اراده خدا حرکت کردن آخرش معلومه چی میشه دیگه. بنابراین انسان نباید به خودش اجازه بده با هدایت مخالفت بکنه. و البته راه‌های مختلفش هم محضر شریفتون جلسه قبل عرض کردیم که دیگه به اونا نمی‌پردازم. خب این یه جمله تیمون و تبرک از امیرالمومنین که این مشخص باشه. اما عبارت بعدی که امام از اون به خدا پناه می‌برن، این بیشتر فکر کنم ذهن شما رو داره چیز می‌کنه، عرض میکنم که پرت میکنه، درسته؟ این شما الان نگاه که میکنم اینا همون ورید. بله حالا این نیازم نیست البته، من اینو میدن نه، چون یک کلمه است میخواییم توضیح بدیم. نیاز نیست نه، چون جملات طولانی نیست، در حد دوتا کلمه است دیگه. بله و سنت الغفله، سنت الغفله رو با سین نوشته میشه دیگه، حالا چون دیگه اینجا هم تصویر نیست ببینید، من میخوام ذهن شریفتون زیاد پراکنده نشه عرض میکنم. و سنت الغفله، سنه یعنی چرت، گاهی بازدادم خوابش میگیره چرتش میگیره به میگن سنه، غفلت هم که خب غفلت بیخبری. خب مشکل غفلت چیه؟ این رو خوب خواهش میکنم دقت کنید، چون این مهمه که هر آنچه که حضرت علیه صلی و السلام از او به خدا پناه میبرند اول ما میبینیم مشکلش چیه که حضرت داره به خود. این روش ما این بود دیگه تا به حالا که محضر شریفتون نبارات را عرض کردیم. مشکل غفلت اینه که باعث خسارت انسان میشه، خسران انسان میشه. نگاه کنید این آیه 171 سوره اعراف باشه که فرمود ولقد ذرعنا، 179 اینجوری تو ذهنمه، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. بعد فرمود اولائک کل انعام بل هم اضل. بعد فرمود اولائک هم الغافلون. اینا آدمایی هن. اولا فهمود که ما بسیاری از ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما کثیری از جن و انس رو اصلا برای جهنم خلق کردیم، نه به معنای جبر که خلق کرده که بسوزونه. این که با آیات دیگه قرآن نمیخوره. یادتونه تو اواخر سوره مبارکه عرضم به حضور مبارکتون یوسف هود فرمود که ولذالک خلقهم، ما اصلا خلق رو خلق کردیم برای رحمت. پس خدا خلق نکرده برای جهنم و نقمت، بلکه برای رحمت خلق کرده. بالاخره خدا منبع فیض، این فیض رو به دیگران ارسال کرده، دستش هم درد نکنه. البته این که میفهمد ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس اینجا بیفته، یعنی خود به خود وقتی آدم ها در اون مسیری که نباید و اجنه بالاخره داره اختیارن، مثل ما دیگه، اونا مأمورن، واجب و حروم دارن، اینا با اختیار خودشون رفتن به اون سمتی که نباید، این برای جهنم خلق شدن که انه. یعنی خدا از این داره خبر میده، نه اینکه جبرن. این رو من تاکید میکنم. بعد ببینید خدای متعال وقتی اینها رو توصیف میکنه چطور صحبت میکنه. میفهمد اینا قلب دارن اما با اون هیچی نمیفهمن، چش دارن اما با اون نمیبینن، گوش دارن اما با اون نمیشنوند. بعد اینها رو به انعام شباهت میده، میگه اولائک کل انعام بل هم اضل. خب حیوانا اینجوری هن دیگه، چشم دارن اما با این چشم گاوه که نمیان حقو ببینه تشخیص بده بعد یه لگد بزنه سمت اون باطله. مثلا اینجوری که نیست، یا قلب داره با این قلبش اینجوری نیستش که بیاد حالا همه اون چیزایی رو که یک انسان با اون قلب میفهمه او هم بفهمه. او در حد خودش، در اون حدی خدای متعال بهش مرحمت کرده، میفهمه، محبت رو میفهمه، نسبت به گوسالش حتی عطوفت داره، اما مثل انسان که نمیفهمه. در این که شکی نداریم، میشنوه رضا بالاش ترقه در کنی یه دفعه اینجوری گاوه تکون میده خودشو، میشنوه. اما شما بیایید نیم ساعت بسرش آیه قرآن مثلا بخونی و اون حالات بر اساس این تشخیص بده کدوموری باید، اینجوری که نیست. او در حد خودش شنواست، در حدی گاو. یه کسی رو میخوام بگن عجب آدم نفهمیه، علیه بالله بخوام بهش بی احترامی بکنه، یه کسی توهین بکنه، میگن عجب گاویه مثلا. حالا دیگه نمیدونه خودش از او بدتره. اینجوریه دیگه، چون قرآن میگه خودش از او بدتره. میگه اولائک کل انعام، چون انعام در لسان فقه و عرب چهار تا حیوان اهلی رو نوعن میگن، نوعن بر اینا اطلاق میشه، گاو، گوسفند، شتر، بز. این به طرف اینجوری صحبت میکنه و آن که خدا میگه تو بدتر از اونی. چرا؟ چون من عقل به تو دادم خیلی بالاتر از این حرفا، اما تو با اون نمیفهمی. قلب به تو دادم، قلب محل ادراک منظوره. ببینید در ادبیات قرآن قلب، فؤاد، چه حالا جمعش افعده باشه، تجسین، اینا منظور اون قوه دراکه است، اون چیزی که آدم باش فکر میکنه، تفکر میکنه، تصمیم میگیره، از اون تعبیر به قلب. اینا قلب سنووری مد نظر نیست که خون و پمپاژ میکنه. اون این قلب داره ولی باش نمیفهمه. اون چشم داره، با این چشم باید درست رو ببینه و در اون مسیر حرکت بکنه، اما حاضر نیست. چطور ممکنه یکی کسی آسمان ها و زمین رو ببینه، نظم رو ببینه، همه اینا رو ببینه، پی به وجود ناظم نبره؟ چطور ممکنه؟ با وجود اینکه عقل داره، اتم هم کشف کرده، همه جور هم استاد دانشگاه است، ولی نمیفهمه. چرا ازش میگرسی هست یا نیست؟ میگه خدا هست، اما وقتی حاضر نیست دنبال شرکت کنه، یعنی نیست دیگه. اون چه بودنیه که بودش کل عدمه برای تو؟ چیزی که بودش برای تو کل عدمه بگو نیست. درست گفتی. خب این از اون طرف گوش داره ولی نمیشنوه. یعنی قرآن کریم میفرماد سبع ای حدیث بعده یؤمنون، دیگه بعد از این حرفایی که از خدا شنیدید، پیغمبر ما با شما گفت و شما هم تو شنیدید، دیگه بعد از این به کدوم میخواید ایمان بیارید؟ یعنی ببینید کلام نورانی پیغمبر اکرم و اصلا به تعمید خدای متعال تو گوش شروع نمیره. گوش داره، با هم حرف میزنن، صحبت میکنن. بعد خدای متعال میگه این حیوان از حیوانم بدتر. بعد میگه اولائک هم الغافلون، من میخوام بگم اون چه که حضرت از اونها به خدا پناه میبره ریشه در قرآن داره نوعا و منطقی است. انسان اگر غفلت داشته باشه معنیش اینه، تأکید میکنم، به همان اندازه‌ای که غفلت داره نمیشنوه، نمیبینه و نمیفهمه. پس نباید غفلت داشته باشه و اگر داره باید به خدا پناه ببره، ولو به اندازه سنه چرت، به چرت غفلت، به خواب غفلت کوتاه، چون به همون اندازه با حیوانات منطبق شده، به همون اندازه. مگه نه کفار اینجوری هن، حتی علاشن، اما منم اگر غفلت دارم به همون اندازه خودم، البته هماهنگم با اینا. مگه نه مؤمن اصلا با کافر قابل مقایسه نیست به این معنا. ما داریم عرض میکنم که پله پله داریم عرض میکنیم. دقت همون چی عرض کردم؟ لذا قرآن کریم از یه همچین آدمی تعبیر به کر و کور و گنگ میکنه. خوب خواهش می‌کنم دقت کنید. یادتونه خدای متعال در آیه 69 و 70 سوره مبارکه یاسین چی فرمود؟ وقتی صحبت از قرآن میشه فرمود ان هو الا ذکر و قرآن بگید مبین. اما واسه کیا؟ لینذر من کان حیا. این قرآن مایه تذکره، مایه انذاره برای کیا؟ برای کسی که زنده است. یعنی خدای متعال انسانهایی که دل دارن، گوش دارن، چشم دارن، نمیفهمند با آن، نمیشنوند با آن، نمیبینند با آن حق را، اینها آدمای میتن. این قرآن اومده آدمای حی و انذار بکنه، لینذر من کان حیا. یادتونه آیه 22 سوره فاطر؟ یادتونه فلا یستوی الاحیا ولا الاموات. ای پیغمبر، زنده ها و مرده ها یکسان نیستن. ان الله یسمع من یشاء، خدا به هر کی بخواد به گوشش میشنونه. بعد گوش کنید، فمود و ما انت بمسمع من فی القبور، تو نمیتونی به کسانی که تو قبرها هستند به گوش اینا چیزی بشنوونی از اون حقی که هست. آدمایی که دور برای پیغمبر اکرم بودن، خدا به اینا میگه شما تو قبرید و تو به این آدمایی که تو قبرن، یعنی میتن، حی نیستن، نمیتونی حق زور بزنی به گوش اینا بشنوونی. آقایی خدا از اینا تغییر میت میکنه. مشکل غفلت اینه، انسان میره در جرگه اموات، اموات بد، امواتی که کل انعام، این مشکلشه. و باید به خدا پناه برد. رضای امام به خدا پناه بیاره، به ما میفرماد به خدا پناه ببرید. نکته بعدی، بخوانید آیه یک سوره مبارکه انبیا را. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب کتاب مردم نزدیک شده. اقترب للناس حسابهم. نگید بابا 1300 سال گذشت نزدیک نشد. چی داری میگی؟ این همون آیه سوره مبارکه حق است که انهم يرونه، بگید بعیدا او نراه قریبا. اینا دور میبینن قیامت و اما ما نزدیک میبینیم. نزدیکه. برای هر کس به نسبه خودش نزدیکه. یعنی چی؟ یعنی شما چرا میخوای تو این دنیا زندگی بکنی؟ الان به پدر شما بگی که بابا جون از اول خدمت تو الان چقدر گذشت، میگه بابا جون منزه چش به هم زدن. میگه چقدر نزدیکه واسهش؟ این همه سال 40 سال گذشته، میگه اینجوری کردم تام، انگار انقدر گذشت واسه من. خب این به محض اینکه از این دنیا میره آغاز کاره. نزدیکه. اما اینها فی غفلتن معرضون، در غفلت هستن و اعراض میکنن. نکته مهمیست. و من همینجا محضر شریفتون عرض بکنم، راه حل غفلت همین مطلبه، انسان به فکر حساب کتاب زیاد باشه. البته حالا این رو به عنوان یکی از نکات دارم عرض میکنم، خوب دقت کنید، به عنوان یکی از راه های درمان. اما درمان مهمش رو که البته باز در طول همند اینا میرم، در خطبه 64 آقا امیرالمومنین علیه السلام، ایشان در خطبه 64 فرمودن فتداوه، درمان کن، فترت قلبت رو، سستی قلبت رو به عزیمتن، اولا تصمیم بگیر. این خیلی نکته مهمی است. تداوه یعنی درمان کن. غفلت دل رو درمان کن. به چی چی؟ به عزیمتن. صرف تصمیم بگیر. چون آدم تا صرف تصمیم نگیره، با این گوشش بشنوه و با این چشش ببینه و با این قلبش جدا تفکر کنه و بفهمه، تصمیم حاضر نیست حرکت بکنه. تصمیم مطلب مهمی است. تصمیم، عزم، تصمیم جدی رو میگن عزم، به عزیمته. بعد کنه دارن این رو تفسیر میکنند، در ادامهش فرمود و کرل قفلت فی ناظرک به یقظتن، خواب غفلتت رو به بیداری تبدیل کن. حالا کنه زمین رو نوستم کنن چجوری؟ فرمود و کن لله مطیعن و به ذکرهی آنسا. مطیع خدا باش و یاد خدا رو مأنوس باش. اینها باعث میشه انسان از غفلت دوری کنه. لذا یادتونه امام سجاد علیه السلام در دعای 20 چی فرمود؟ فرمود و نبهنی فی، خوب دقت کنید، و نبهنی به ذکرک فی اوقات الغفله. دعای چند بود؟ و بیداری در الحمدلله. من رو متوجهم کن در اون زمانهای غفلت با ذکر خودت. اینا راه درمانه. فیالها حسرتن علا کل ذی غفلتن فیکون امرهو علیه حجتن. اینو امیرالمومنین علیه السلام در همین خطبه 64 به نظرم فرمود. فرمود آی داد حسرت و افسوس بر اون انسانی که عمر او، علا کل ذی غفلتن، بر هر صاحب غفلتی که عمرش علیه او حجت است، یعنی اقامه دعوا می کند عمرش روز قیامت علیه او. یک آیا همه ابزار برای سعادتمند برای تو مهیا نبود؟ چرا اینجوری شدی؟ امیرالمومنین حسرت بخور. بنابراین تصمیم، بعد دیدار شدن از خواب غفلت به وسیله اطاعت خدا و به ذکرهی آنسا، و نبهنی به ذکرک فی اوقات الغفله. اینجوری، این یعنی یاد خدا را باید مداومت بخشید. یادتونه زیارت جامع کبیره؟ آه این حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف میشید، این زیارت جامع کبیره رو میخونید یا نمیخونید؟ رو مبانیش فکر میکنید یا نمیکنید؟ تماما دارید داد میزنید، تویی که امام من هستی اینجوری هستی، این یعنی من زائر که مأموم تو هم البته باید اینجوری باشم. یکی از عباراتش این بود و عدم توم، بگید تو همشو ذکره، شما یاد خدا رو مداومت بخشیدید، مدام به یاد خدا بودید. عدمتم ذکره. بنده یک مطلبی رو عرض کردم جلسه قبل، هفته پیش که تعطیل بود، جلسه قبلش، اینو همینجا من بگم، من جلسه بعد محضر شریفتون نیستم، تو یادم نرفته بگم که وقت دوستان نیان من شرمنده برادر باشم و خواهران. البته انشالله هفته بعدش اگه زنده باشم، عمری باشه، توفیق باشه، خدمتون هستم. و چی عرض کردم؟ الان نکته ای که من جلسه قبل عرض کردم محضر شریفتون سفتم روش وایسادیم و شما تایید فرمودید، الان دارید عملیاتی میکنید یا نه؟ تایید نه یه وقتی ها تو خب چیکار کنم؟ راست نگید، قرار بر این شد که روزی 100 تا رو پر کنید. لا اله الا یادتونه؟ باز خدا پدرتون رو بیامرزه، یادتون هست؟ یعنی این که دارم منکر نشه بگه نه که چی اینجا کجا من، باز دوباره مجبور آقای گیوچی دوباره این فیلم ها رو برگردونه، اون مشکل اون موقع من. خب الان من وعده کردید عملی، الان عملی چی کردید؟ روزی 100 تا رو داشتید؟ ما با انشالله که کار درست نمیشه به این معنی که جواب من که خدا نیستم بفهمم انشالله یعنی چی. بگویید بله به حضرت عباس ریا نمیشود، چون شما با این نیتی نیست بگید، اگه با این نیت بگید داره ریا میشه. من سوال می‌کنم شما جواب میدید همین؟ بنابراین شونه خالی نکنید، من باید بدونم شما چیکار می‌کنید. موقعی که من صفر نگیرم غفلت میشه. من اینو به شما بگم، من اینقدر که صفر دارم میگیرم برای خود من مفیده، اینا شما ببینید. من
آقایون ست لای 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 رو گفتید از عرض بشته الان؟
خدا پدرتون بیاموزه.
همین الان بگید الحمدلله رب العالمین.
آره چون خدا بهتون توفیق داده.
بعد ست تا صلوات هم که رو دوست فرستادید،
بازم خدا پدرتون بیاموزه.
بعد روزی پنجا تا آیه رو دارید میخونید،
همه جلو خدا پدرتون بیاموزه. چون حضرت فرمود اگر کسی روزانه، به نظرم عدد 20 تو ذهنمه در قرآن کریم که اینا رو مأمون کلینی در کافی شریف در کتاب فضل القرآن روایت آورده که آنقدر قرآن بخواند لم یکتب من الغافلین، از غافلین نوشته نمی شود. بنابراین این خوندنهای روزانه شما قرآن را شما را از غفلت خارج می کند، نوشته نمی شوید لم یکتب من الغافلین، شما غافل نیستید. پس این نعوذ بکم من سنت الغفلت امور شما حالتی شد. اگر اون ست سال رو گفتید البته به ذکرهی آنسا و نبهنی به ذکر کفی اوقات الغفله عملیاتی شده. اگر ست سلوات رو فرستادید اتفاق مهمی که میفته اینه، اگر شما سلوات فرستادید پیغمبر اکرم فرمود من صلی علیه صلی الله علیه و ملائکتو فمن شما فجرون من شما دکسر، اگر کسی بر من صلوات فرستاد خدا و ملائکه او بر او صلوات میفرستند، ها هر که خواهد کم هر که خواهد بیش. ثمرش اینه که اگر فرستادی 43 احزاب میاد وسط که هو الذی بگی جسلی علیکم و ملائکته که چیل یخرجکم من الظلمات الی النور، خدا اون کسی است که او و ملائکه او بر شما صلوات میفرستند که چی بشه، شما رو از ظلمت های جهل خارج میکنن به واسطه این صلوات. میفرستن در کجا؟ در نور. خب بنابراین یه همچه آدمی غفلت در مورد اون معنی نداره. به ذکرهی آنسا، این راه درمان غفلت خیلی مهم نیست. و جعل صلاتنا علیکم، یادتونه جامعه کبیره دارم میخونم، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم که چی باشه؟ قیبل خلقنا و تهارتا لانفسنا و کفارتا لذنوبنا و تزکیتا. ای بابا این خیلی نکته مهمی است. خدا صلوات ما را برای شما قرار داد و ما را مخصوص به ولایت شما قرار داد و این باعث طیب خلق ما می شود، تهارت باطن ما می شود و باعث بخشش گناهان ما می شود. صلوات اینجوریه. بس اونایی که من گفتم روزی صد تا اینا عملیاتیش بکنید، همچنان اون قرآنی که عرض کردم به لسان حضرات همچنان بخوانید، همچنان تا لم یکتب من الغافلین باشید. خیلی نکته مهمی است. یواش یواش شما بیشتر متوجه میشید اون چه که عرض میکنم صرف عملیاتی کنید، حرفای من نیست، اوستایی نمی کنم، صفت باشید بلد. آقا این خبیث، ان هممنا به عمل صالح ثبتنا عنه، این دعای 25 امام سجاد در مورد شیطان فهمون تا ما دست نمیبینه کار درست انجام بدیم ما رو کندمون میکنه. الحمدلله شما موفق شدید، از این جهت میگم خدا رو حمد کنید. چهار تا عمل هم میتونیم که دارید دیگه، چهار تا شب و روزتون هم دارید. بله بله الحمدلله خدا رو شکر، نه اهل ریا هست نه اهل چیزی هست. خب من به همین مقدار در مورد سنه غفله بسنده میکنم، میرم سراغ عبارت بعدی. و تعاطل کلفه، کلفه یعنی سختی، تعاطی یعنی انجام دادن اون سختی. آدما بعضیا بعضی از ماها زندگی رو سخت میگیریم، بله رنج و تحمل بی قاعده رو میگن کلفت، تعاطل کلفه. انسان برای چیزی باید خودش رو به زحمت بندازه که سود درش باشه، اگر سود درش نیست خودش رو به تکلف نندازه، به زحمت و رنج نندازه. اگر این کارو بکنه یه همچه آدمی باشه باید به خدا پناه بده. این هم در امور دنیایی است و هم در امور غیر دنیایی. در امور غیر دنیایی که ما ترغیب شدیم به او، در بد و قصه اگر ایمان ضعیفه انسان نمید خودشو به زحمت اندازه، در حد دمو واجب و حروم رعایت کنه کافیست. زیاد بخواد خودشو به زحمت بندازه هنوز ایمان ضعیفه، بگه نه من باید نماز شبم رو داشته باشم، باید فلان رو باید، این بارو میذاره زمین، بارو بذاره زمین، مشکله. لذا حضرت فرمودن لا تکرهو الا انفسکم عباده، عبادت رو ناخوشایند خودتون نکنید، با کراهت انجام بدید، این خوب نیست. کلفت نه، رنج و زحمت یه سری چیزا نه. وقتی در باب اعمال عبادی این شد، حالا شما بخوانید از همین مجمل، مجمل به اندازه این یک جمله، و یعنی همین یک جمله خوش کلیه چون کلام نورانی امام صادق علیه السلام، بخوانید از این مجمل مفصل را در امور دنیایی، در امور عبادی که ما این همه تحریض شدیم، تشویق شدیم، اینطور حضرت با ما صحبت میکنن، در امور دنیایی شما بخوانید از این مجمل مفصل. چرا وقتی بهت میگن مهمان داره میاد، یه دفعه به زحمت میفتی، یه دفعه شاکی میشی، یه دفعه ناراحت میشی؟ چرا بر فرض مثال همسر شما مهمانی دعوت کرده، بهش میگی چرا با من هماهنگ نمیکنی؟ مگه نمیدونی الان مهمون میاد؟ من باید البته هماهنگ باید بکند مرد با همسرش، بالاخره با هم هماهنگ باشن، من اینا رو نفی نمیکنم، اما اینکه خانوم یک دفعه کم بیاره، چرا؟ چون میگه بابا من باید مرغ بذارم، من باید دلام بذارم، من مگه کجا داری میری؟ این تعاطل کلفه است، این تعاطل کلفه است که پیغمبر اکرم نهی کرده ازش. یادتون هست در باب قلت قناعت نتنبی رو از ابو وائل نقل کردم که سلمان فارسی فرمود لولا ان رسول الله نهى عن التكلف لتكلفت، وقتی ابو وائل و ابو ذر مهمان سلمان شدن، سلمان گفت اگر پیغمبر اکرم نهی نکرده بود که ما از مهمانداری خودمون رو به تکلف بندازیم، من حتما خودمو برای شما به تکلف و زحمت و رنج مینداختم. لذا وقتی وقت غذا شد، یک مقدار نون و یک مقدار نمک آورد سر سفره، تمام شد. چرا امروز شب نشینی ها مثل قدیم نیست؟ چرا؟ مقدارشو شما میتوانید بگویید آقا روزمرگی دنیا فلان، اما من میگویم از جمله آنچه که نقش دارد این است، افراد سخت میگیرن. مهمان که میاد اصرار داره چند نوع میوه باشه، نباشه میگه چرا؟ حالا گیرم یه سیب فقط سره توی دیسه مثلا میوه باشه، چه اشکال داره؟ چرا سختتون میاد؟ البته در باب مهمانداری روایات خاص خودشو داریم. اونجایی که آدم خودش مهمان دعوت میکنه، جا داره یک مقدار خودشو به تکلف بندازه، به این معنا که از باب اکرام ضیف یه چیزایی بذاره سر سفره که هیچ وسط دلات عادی نمیذاشت اگر خودش دعوت کرده. اینا رو دیگه باید برید رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و اما حق غیر، اما حق مهمان رو اونجا رسید، نکات رو ببینید، بیشتر متوجه میشید چه عرض میکنم. اما واسه مهمان خودش اومده، قدیم اینجوری بود، ما یادمونه شب نشینی میرفتن مردم، ما خودمون چه شب نشینی میرفتیم، الان نیست اونجوری به اون معنا. دعوتش بکنن میآید، دعوتش نکنن نمیآید. آسان بگیر، چه سخت میگیری؟ این تعاطل کلفه است، تعاطل کلفه است. لذا رسول بزرگوار اسلام علیه السلام فرمودن ولا یتکلف شیئا، این چیه؟ فرمودن حق برادر مسلمان نسبت به حق برادر مسلمان یکیش اینه، شیئا نکره است، در هیچ چیزی خود رو به تکلف به معنا نندازه، یعنی زندگی رو آسان بگیره، رفت و آمدها آسان بشه، راحت بشه، بی قاعده نباشه. تعاطل کلفه. لذا پیغمبر اکرم به امیرالمومنین اینطور تعلیم فرمودند در دعای بعد از نماز شبش، که رو مرحوم علامه مجلسی در بهار آورده، جلد چند بود؟ جلد 86 بود به نظرم، صفحش حضور ذهن ندارم، در جلد 86 بهار دیدم، دارم صفحش آدم میاد، شما صلوات بفرستید. نمیدونم، به نظرم شاید 312 اینا بود. به هر ترتیب ایشون این روایت نقل میکنه، بعد میفهمد که امیرالمومنین علیه السلام پیغمبرم اینطور بهش بعد از نماز شب، یکی از دعاهایی که میخونن اینه، از جمله اینطور با خدا صحبت، اللهم وارحمنی من ان اتکلف ما لا یعنینی، یعنینی خدا به من رحم کن، من خودم رو تکلف نندازم، به زحمت نندازم نسبت به اون چیزی که سودی درش نیست. بفرمایید، این همون تفسیر آیه والذین هم عن اللغو معرضونه. چون لغو اون چیزیست که نه سود دنیایی داره نه سود اخروی، به این میگن لغو. انسان ازش اعراض باید بکنه اگر مؤمنه و میخواد جدا ایمان رو عملیاتیش بکنه. خیلی نکته مهمیست. خدایا من به تو پناه میبرم و تو میخوام به من رحم کنی، من خودم رو بابت چیزی که سودی درش نیست به زحمت نندازم. چرا به زحمت میندازی خودتو؟ خب این درست شد، این مطلب تعاطل کلفه. راه حلش هم همین حد تفکره، همین تعبده، که انسان صرف متعبدانه به حرف امیرالمومنین گوش بکنه، خودشو زحمت نندازه. عزت و گرام جارم اینجا شما بدونید، اون روایت که من عرض کردم رسول بزرگوار اسلام فرمود و لا یتکلف شیئا، اولش اینه من تکرمت المرء المسلم لأخیه. خوب دقت کنید، مهمه، من اینو خدا حفظ کرده الان یادم اومد که این راه حل درمو شدشم گفتم. این من تکرمت المرء یعنی از گرامی داشت برادر مسلمان برادرش را این است که خود را در اموری به زحمت نندازد. این فکر میکنه حالا یه دفعه فلانی واسش اومده 10 نوع غذا بذاره جلوش، 50 دیس خوری. نه اینجوری نیست. اگه میخوای اتفاقا تکریمش کنی به زحمت ننداز خودتو. میدونی معنیش چیه؟ ای چه بسا رسول بزرگ الاسلام اینطور مد نظر شریفشون بوده باشه. وقتی من اینطور خودم رو برای تو به تکلف انداختم، یعنی همین انتظار از تو هم. چقدر پیش اومده فلانی به فلانی گفته ما رفتیم خونشون فلان کرد، الان که فلانی داره میاد برو این کارا رو بکن آقا، نشده؟ میخوای بگید زیاد شده؟ میگم درست گفتید. بعد وقتی اون اتفاق نمیفته میگه خفیفم کردی، خار شدم جلوی خواهرم، اون شب رفتیم خونشون این همه فلان کرد، فلانی که اومدن خونه ما این کار نکردیم. اتفاقا تو او را تکریم نکرده ای اگر میخواهی بدانی واقعیت را. این درس زندگی رو ما یاد بگیریم. زندگی واقعا آموختنی است، واقعا آموختنی است. خب این تا اینجا افتاد، مطلب حل شد، تعاطل کلفه. خدا را ما رو حفظ کند تعاطل کلفه. عبارت بعدی، حالا یه مقدار سریع تر برم جلو. و ایثار الباطل علی الحق. ایثار اینی انتخاب، باطل باطل، حق هم حق. حق اون چیزی است که مطابق با واقع هست و باطل اون چیزی است که خلاف واقعه. خوب دقت کنید، چرا امام از ایثار باطل بر حق به خدا پناه میبره؟ بسم الله. ببرمید قابل ندارین؟ ببخشید. بسم الله. ما اول قرآن بخونیم، ما اول قرآن بخونیم. من اون چی که از قرآن کریم متوجه شدم که چرا حضرت به خدا پناه میبرن، 2-3 تا چیزه. اولا چون باطل محو شدنیست، نیمی از آدم چیزی که محو شدنیست او رو انتخاب بکنه، آدم چیز خوبی رو انتخاب بکنه که واسهش بمونه. تو قرآن کریم تو آیه 81 سوره اسراء با صراحت، آیه دقت کنم، دارم 2 تا دلیل از قرآن کریم میشمارم که چرا نمی ارزد انسان باطل را انتخاب کند علل حق. اولی چون باطل محو شدنی است. آیه 81 سوره اسراء فرمود ان الباطل کان زهوقا، حتما باطل محو شدنی است، نابود شدنی است، هلاک شدنی است. خودم سرمایه‌گذاری روی چیزی باطل شده منطقی نیست. این یک. دوم و چیز مهم و من میخوام بگم خیلی مهم، اون البته آیه 8 و 9 سوره مبارکه اعراف. خوب این آیات رو خوب گوش کنید، انده خوب گوش کنید، خوب تر گوش کنید. والوزنو یوم اذن الحق، والوزنو یوم اذن الحق. الفلام دارین، الفلامش مهمه. وزن یعنی میزان، ترازو. روز قیامت وقتی میزان را قرار میدهند، ترازو را قرار میدهند، میدانید آن ترازو چیست؟ حق است. این آیه را بعضی اشتباه ترجمه کردن، البته غفلت، نه اینکه بلد نبودن. گفتن که میزان روز قیامت حقیقت است. شما از این ترجمه چی فهمیدید؟ چی متوجه شدید؟ میخواهد بگوید این که در روز قیامت حساب کتاب میکنن، میزان میگذارن، ترازو میکشن اعمال خوب و بد، این حقیقت دارد. این ترجمه غلطه. البته حقیقت دارد، اما ترجمه این آیه این نیست. این که میفهم این الف و لام سر کلمه حق رو ترجمه نکردند. میفرماد ولوزن و یومئذ، میدونی چی چیه؟ اون حقه، یعنی ترازو، یعنی کلیشه حقه. حق رو میذارن توی کف ترازو، عمل شما رو میذارن توی کف ترازو، میگن این حق میزان است، عمل تو را بر او عرضه میکنیم، هر چقدر منطبق بود، البته تو بر حقیقت منطبق بودی و ایثار حق علی الباطل کردی، وگرنه نه. پس چرا امام به خدا پناه میبره از ایثار باطل علی حق؟ چون اگر این شد روز قیامت که میزان حق است، این کف ترازو حق است، این کف دیگه هیچی نیست، فقط باطل است، ذره منطبق با حق نیست. خب اگر این شد چطور میشه؟ خسرو انفسهم، خسرو انفسهم، انسان دچار خسران شده. خب وقتی دچار خسران بشه جا نداره انسان از این خسران به خدا پناه ببره؟ اینه مشکل. لذا در ادامهش فرمود ولوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اما از این طرف ثقلت موازینه، هر کی کفه ترازوی حقش سنگین شد، این مفلحه، رستگاره. بلافاصله اینو و من خفت موازینه، این خسر و انفسهم، اگر کسی سبک بشه این خسر و انفسهم، این ضرر کرده. بله، پس این مشکلش، این مشکلش. خوب دقت کنید، برای این که این اتفاق نیفتد دو چیز بلکه سه چیز که همین حالت در طول هم هستند لازم است. خوب دقت کنید، من اینو رو باید مطلب رو به گونه بگم برم تو نهج الله و امیرون مخصوصا تا مطلب خوب جا بیفته. فقط خواهش می‌کنم ذهن شریفتون ذره‌ای پراکنده نشود. می‌بینید یه خطبه ای رو امروز بگم بخونید، کوتاه، بسیار کوتاه، تا 5 ساعت بیشتر نیست. بله می بخونید خطبه 170 نهج الله رو ببینید. البته به نهج البلاغه منم داشتم 170 فیض اگه خونتون دارید 169 حالا در جایی تطبیق بدید. گروهی از اعراب در سال 36 هجری، خوب دقت کنید، در سال 36 هجری گروهی از اعراب بصره، مردی رو که آدم فهمیده‌ای بود به نام کلیب جرمی فرستن از سمت امیرالمومنین، منظور در آستانه جنگ جمله، جنگ جمل در بصره، این گروهی از اعرابش رو فرستن میشه امیرالمومنین ببینن قضیه چیه، کی حقه کی ناحقه. چون یه طرف عایشه و طلحه و زبر بودن، اینا صحابی پیغمبر بودن، ام المؤمنین میتر به امیرالمومنین بود، اینا هم براشون شبهناک شد، هر جفتشون هم اهل قبله، موحد، صحابی، ام المؤمنین، این امیرالمومنین داماد پیغمبر، هم صحابی. این کلاه به جرمی رو فرستادم امیرالمومنین که برو این چه خبر قضیه چه، ما بدونیم تو کدوم جبهه باید خلاص شمشیر بزنیم اگر تقریب توقی خورد. چه خورد؟ این رب امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به گونه با او صحبت کرد که این حقیقت رو فهمید، فهمید امیرالمومنین حقه. حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن خب حالا که فهمیدی حقم، باید بیعت کن. این میدونی چی جواب داد؟ حتی فهمید، گفتش که من به نماینده از یه گروه بزرگی اومدم، یه گروهی اومدم، یه جمعی اومدم، تا نرم پیش اونا قضیه رو بیان نکنم نمیتونم با شما بیعت کنم. ببینید امیرالمومنین چی جواب داد، خوب دقت کنید، این جملات نورانی امیرالمومنینه. فرمود لو ان الذین ورائک بعثوک رائدن تبتغی لهم مساقط الغیث فرجعت الیهم و اخبرتهم عن الکلاء و الماء فخالفوا الى المعاطش و المجالب ما کنت صانعا. فرمود به من خبر بده، ارائیته یعنی بگو ببینم، اگر این کسانی که تو رو فرستادن پی من تا ببینی قضیه چه قراره، فرض کن تو رو فرستادن بری پیدا کنی تو کدوم زمین بارندگی شده، خلاصه حاصل خیز شده، تو اونا خبر بدی. مساقط الغیث یعنی محل نزول باران، کجا بارون اومده، کجا زمین حاصل خیز، برو گشت و گذار کن بیا به ما خبر بده. اگه همین آدمه که تو رو فرستادن که بیای خبر بگیری، دینم تو رو فرستادن برای این کار، رائدن پیشرو برای این قصه. بعد تو اومدی فرجعت الیهم، برگشتی پیش اینا، بهشون خبر دادی و اخبرت هم ان الکلاء بالما، که آقا فلان سرزمین کلا گیاهان پرپشت رو، ما بارندگی، خبر دادی بهشون که فلان سرزمین است. اما اینا اومدیم و فخالفو، مخالفت کردن با تو. عد از قضا به کجا رفتن؟ ال المعاتش و المجادب، رفتن به سمت جایی که نه بارندگی آنچنانی بود و گیاه هم نیومده، خشک لم یزرع بود. اگه با تو مخالفت کردن رفتن اون طرفی، تو کدوم مرینی؟ ما کن دسانه ها، تو چیکار میکنی؟
گفتش که من با اونو مخالفت میکنم، میرم سمت همون جایی که خودم تشخیص دادم و دیدم، تشخیص بود، تحقیق رسیدم. از داود اینجوریه؟ بلا. گفت فمدت اذن یدک، اگه اینجوریه پس دستتو دراز کن برای بیعت. پیدا کردی؟
مگه الان نفهمیدی من حقم؟ پس چرا میخوای برگردی بعدم بیعت کنی؟ بری جیبتو میزنم، همین الان بیعت کن. این کلای به جرمی میگه وقتی اینطور حضرت مستند استدلال کرد، من نتونستم تحمل بکنم و همونجا باش بیعت کردم. میدونین این یعنی چی؟ میدونین یا نمیدونین؟ یعنی انسان وقتی حق را فهمید معطلش نکند، سریع بچسبونه تن رو داغه، معطل کنه بره به سمت یه طرفی، قطعا و قطعا شیطان جیبش رو خواهد زد، شیطان جیبش رو خواهد زد. این میره پیش قوم و قبیلش، اونا دوتا چارتا دنیایی میکردن مثل خیلی های دیگه، اوگو اینو فلانن، اوگو اینو بهمانن، میریزن فلان میکنن، بهمان میکنن. خب نمیره، البته جیبشو میزدن. مگه شب عاشورا شیطان اینجوری جیب از رو نزد؟ مگه نرفتن؟ وقتی انسان تشخیص میده فلان چیز حقه، معطل نباید بکنه. این نکته اول، این راه حلشو دارم میگم، درمانشو دارم میگم. اما نکته دوم، بلکه بفرمایید این رو ما باید اول میگفتیم و بعد اون دومی رو، اون اینه که انسان حق را بشناسد. انسان در جهت یادگیری حق کوشا باشد. اللهم و ما سول من باطلن فعرفنا. آیه 17، خدایا اون چیزی که شیطان برای ما به گونه این جلوه میده، باطل رو، یکا که ما حق رو بشناسیم. این دعای 17 صحیفه است، دعاست بعد ما بشناسیم. و میزان قسطن، دعای 42 رو دارم میخونم، دعای 42 رو دارم میخونم. لا یحیف لسان عن الحق لسانه، خدایا قرآن رو تو به گونه ای قرار بده برای ما، به گونه ای قرار دادی، میزان قسطی قرار دادی که لسانش از حق منحرف نمی شود. این یعنی عارف به عارف قرآن باشید، چون اون حق است، انسان حق رو باید بشناسه. لذا اون شخص وقتی اومد چند میلون گفت آقا ما که نفهمیدیم، این طرف فلان هم، این طرف چند میلون، حضرت نمودن تو قفلت چدی. اعرف الحق تکن اهل، اعرف الحق، حق رو بشناس تو از اهلش باشی. انسان باید علمیت پیدا کنن نسبت به مبانی حق و حقیقت. تا کی میخوای در مبنای جهل باشی؟ همش دنبال روی، بعد اون موقع تو فتنه هایی که پیش میاد در طول زمان جا میمونی ها. انسان حق رو بشناسه، به وقتی شناخت معطل نکنه، این اون دوم میشه. اما اون چی که میخوام به عنوان نکته سوم عرض بکنم اون اینه، این عبارت دعای 25 که فرمود المعودین به تعوذ بک، اینو جدا عملیاتش کنم. منو از کسانی قرار بده ای خدا که زیاد به تو پناه میبرن، زیاد. چرا؟ گوش کنید این قسمت از دعای 37. ولولا ان الشیطان یختدعهم عن طاعتک ما عساک عاصن ولولا انه سور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال
خدایا اگر این شیطون نبود مردم رو اغوا نمی‌کرد، هیچ کس گناه نمی‌کرد. اهمیت قضیه رو میرسونه، وگرنه حضرت میاد در دعای نوح میفرماد که نفس اماره است که دنبال شیطان حرکت میکنه. این برای اینکه اهمیت موضوع رو با تاکید از طریق بیان کنه اینجوری داره بیان میکنه که اگه اون نبود کلمه هیچ اتفاقی نمیافتاد. بعد فرمود اگر شیطان جلوه نمیداد باطل را فی مثال الحق، در لباس حق، هیچ کس گمراه نمیشد. میاد یه باطل رو برای شما حق جلوه میده.
نعوذ
باید پناه برد. المعودین به تعوذ، زیاد باید پناه ببر انسان به خدا. این که انسان باید لسان دعا داشته باشه سرش اینه. لذا شما پیش حضرت رضا علیه السلام مشرف میشیدم زیارت جامع کبیره میخونید، همین رو میگید، میگید لا اذن عائذن به قبورکم، پناه آوردم به قبرهای شما، پناه آوردم. انسان پناه ببره به یک منطقه امن از شر شیطان و از جهل خودش. این یعنی همچنان قرآن بخوانید. همین صحیفه را که شما دارید میخوانید، شما دارید از باطل فاصله میگیرید و حق را دارید میشناسید و این را بدونید. البته به همین جهت وجود امام صادق علیه السلام در حدیث عقل و جهل، جنود عقل و جهلی که من توجه دادم به شما در جلد یک شریف کافی، اونجا فرمون چی؟ والحق و ضده الباطل. حق جزء سربازان و جنود و لشکریان عقل و باطل جزء جنود و لشکریان جهل. انسان خودش رو در لشکر عقل جا بده تا جهل. پس راه مقابله با اینم مشخص شد. یعنی چی؟ سه تا چیز گفتم مشخص شد. یک شناخت، حق و انسان بشناسه. دو، آفرین، معطل نکنه، حق و فهمید سریع. لذا امیرالمومنین در خطبه 205 نهج البلاغه رو ببینید، فرمود رحم الله من رعا حقا فعانه. خدا رحمت کنه کسی رو که یه حقی رو حقا نکنه اومده. ولو یه حقی که از نظر شما خیلی در اون حد اولمپیک نیست، حق حقه. فرمود خدا رحمت کنه اون انسانی رو که حقی را ببیند و او را یاری کنه. فعانه یعنی بلا فاصله. این فارغ میگن تا کرد. این ببینید خوب دقت کنید دا. این فا مفید ترتیب. فرمود بلا فاصله فعانه. فعانه فرمود فعانه به محض اینکه حق دید یاریش کنه، خدا رحمت کنه او رو، خدا او رو مورد رحمت خودش قرار بده. سوم پناه بردن، کما که دیدید وجود نورانی امام سجاد هم در همین دعای هشت اصلا همین کار میکنه. نعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. دعای 37 حالا بندشو که دیگه من حفظ نیستم، این صحیفه ها بند داره دیگه، شما اینا رو پیدا کنید دیگه. فلولا ان الشیطان یختدعهم ان طاعتک ما عصاک آسن، فلولا انه سور لهم الباطل فی مثال الحق. پیدا کردین؟ حالا دیگه اینا رو باید پیدا کنید دیگه. دعای 37 بله. خدایا فرمایشی ندارین؟ فرمایشی ندارین جانم؟ چی؟ خطبه 64؟ اون خطبه را در ضمن سنت الغفله عرض کردم، خطبه عرض نکردم در تواتر الکلفه. بله بند 9، بله فرمودن بند 9. حالا اگه وقت پیدا نکردید بند 9 دعای 37. چند تا دعا بکنم. من اولا توصیه میکنم شما بزرگواران این جلساتی که ما هر روز برگزار میکنیم، میاییم در محضر امام سجاد علیه السلام هستیم، اینها رو انتقال بدید. مثلا تو خانواده خودتون برای اهل خانوادتون بگید، صحیفه رو ببرید تو خونه هاتون، جلسه ای تشکیل بدید، فامیلی، جلسات هفتگی، صحیفه خان باشید. جا داره واقعا یک همچین جلساتی برگزار بشه. صحیفه رو در بین خانواده خودتون احیا بکنید.
در بین بستگان خودتون احیا بکنید. اتفاقات خوبی میفته اگر این قضیه رقم بخوره. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، به محمد و آل محمد پدر و مادر ما رو همین الان بیامرز، ما رو شهید راه امام زمانمون قرار بده. خدایا امام امت شهدا غریق رحمت واسعه خودت قرار بده، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن، این داعش ملعون رو به زودی زود نیست و نابود بفرما، انتقام مظلومین رو از اونها با شدت بگیر. خدایا به محمد و آل محمد آمریکای ملعون، انگلیس، منطبعش، اسرائیل، اینها رو به زودی زود خودشون رو به خودشون مشغول کن. خدایا در ظهور حجت و ولیت به زودی زود در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما، قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده، همه خانواده ها رو در پناه خودت حفظ کن، همه بچه ها رو در پناه خودت از همه حوادث، سختی ها، کجندیشی ها، هر بدی و شردی که از اونها رو در پناه خودت ای خدای ارحم الراحمین حفظشون کن. خدای به محمد و آل محمد به عمر ما، به مال ما، همه جوره برکت و خیر مرحمت بفرما، مریض های ما رو شفا کرم فرما. بعضی ها خدایا التماس دعا گفتن بچه دار نمیشن، تو به زودی یک ولد صالح و زاله به اونا مرحمت کن. دوست داره پسر دار بشه بعد از اینکه دختر دار شده، خدایا تو بهش پسر صالح و صالح مرحمت کن، به اون یکی هم همینطور. خدای به محمد و آل محمد عاقبت امر همه ماها رو ختم به خیر بفرما. اینا رو گاهی اوقات بعضی ها با من تماس میگیرن نه ما چیکار کنیم این بشود و اینا، بندگان خدا بعضی ها دغدغه دارن که طرف باردار دختردار شد حالا دوست داره پسردار بشه، دغدغه منده، هیچ اشکال نداره شما برای اونها دعا بکنید و از خدا هم خیر تقاضا کنید، چون همیشه اونی که ما فکر میکنیم درسته درست نیست، انسان از خدا چیزی میخواد خیرش هم بخواد. این دعاهایی که کردیم با یک صلوات با توجهی که به امام سجاد، که اگه این حرف رو یادمون رو خوراکی رو ما بلد نبودیم، هدیه میکنید به جواد برسید.